أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام منتهي شد به این که اگر طایفه اول و تا که دلالت میکرد بر کراهت نوافل در اوقات در موارد خمسه و طایفه دوم که دلالت میکرد بر استحباب صلات عند تحقق اسباب خاصه مثل دخول در مسجد یا زیارت، اگر نسبت بین اینا اگر بین این دو طایفه تنافی در دلالت وجود داشته باشه و بله تعارض متعارضین حساب بشون، آیا در مقام حل این تعارض وجهی برای تقدیم احد طرفین بر طرف دیگر وجود داره یا نداره؟ بعد از این که وجوه ثلاثه در وجوه ثلاثه برای تقدیم طایفه دوم بر طایفه اول بیان شد، همون سبکی که مجموعاً در کلام صاحب مدارک و صاحب حدایق بود، بس به اینجا منتهی شد که ممکنه در این مورد گفته بشه که علی تقدیر این که تنافی مدلولی بین این دو طایفه وجود داره، حل تنافی به تقدیم طایفه دوم نیست، بلکه حل تنافی به تقدیم طایفه اول هست، به خاطر اینکه طایفه اول نسبتش با طایفه دوم نسبت حاکم و مفسر حساب می شود، نه اینکه این دوتا از نظر درجه دلالت در حد واحد باشند. چطور طایفه اول حاکم هست؟ چون در طایفه اول بیان شده که در این موارد خمسه نماز جا نداره، جای خواندن نماز نیست. این طایفه اول در حقیقت بعد از فراغ از مطلوبیت صلات فی حد نفسها یا به خاطر اوقات خاصه یا اسباب خاصه یا فی حد نفسها از باب صلات و خیر و موضوعه، این طایفه اول بیان می کنند که اون نمازی که فی حد نفسهی مطلوبیت دارد، جایگاه مطلوبیتش غیر از این موارد خمسه هست. در این موارد خمسه اینا صلات مجال ندارد، عند مثلا طلوع شمس یا عند غروب شمس و بقیه مثال هایی که در مورد موارد خمسه هست، در این موارد مطلوبیت نداره. در حقیقت لسان طایفه اول لسان حکومت هست، بعد از فراغ از اصل مطلوبیت صلات بیان کرده که اینجاها دیگه مطلوبیت نداره. چون رابطه طایفه اول با طایفه دوم رابطه حاکم و محکوم هست، در طایفه دوم اونی که بیان شده اینه که عند تحقق این اسباب صلات مطلوبیت داره، در وقت وارد شدن در مسجد جا داره انسان نماز بخونه، در بله جا داره انسان نماز بخونه یا برای زیارت نماز بخونه یا برای بقیه اسبابی که مطرح شده جا داره نماز خوندن. مطلوبیت صلات در این موارد را بیان میکنه، ولی طایفه اول با نظر و با بعد فراغ از مطلوبیت صلات فی حد نفسهی بیان میکنه که نه، در این موارد خمسه مطلوبیت ندارد. بنابراین اگر اصل دلالت طایفه اول بر عدم مشروعیت صلات در موارد خمسه را قبول کردیم، اصل دلالت بر عدم مشروعیت را قبول کردیم یا حتی کراهت اصطلاحی را حتی اگر قبولم کردیم، دیگه در مورد تنافی بین طایفه اول و طایفه دوم ما نمیتوانیم طایفه دوم رو مقدم بکنیم یا اینکه این دو را در حد همدیگه بدونیم که بگیم مورد از موارد تساقط میشه و هر دو طرف بله هر دو طرف ساقط میشه، بلکه باید طایفه اول را مقدم بکنیم. اگر اصل دلالتش را قبول کردیم باید مقدم بکنیم، منتها یا اصل دلالتش مورد قبول هست یا مورد قبول نیست، بحث تفصیلی در این قسمت به قسم سوم که نوافل مبتدا است اونجا به تفصیل اونجا باید بحث بشه. ولی علی تقدیر این که ما قبول بکنیم دلالت طایفه اول را بر عدم مشروعیت یا بر کراهت اصطلاحی نماز در این اوقات خاصه، در مقام جمع با طایفه دوم از باب حکومت باید طایفه اول را مقدم بکنیم. منتها این تقدیم طایفه اول به تقدیم طایفه اول به منات حکومت مطلق نیست، این استثناء داره. استثناء اون مواردی هست که دلیل استحباب نافله ذات سبب دلالت بکنه بر استحباب و مطلوبیت مبادرت به صلات در اون سبب خاص، عند تحقق سبب خاص، که این قسمت در کلام مرحوم کاشف اللسان به او اشاره شده، مرحوم نراقی هم را مطرح کرده که در بعضی از موارد که به عنوان مثال مورد همون تحییت صلات تحییت مسجد را مثال دادم، که در این دلیلی که دلالت می کند بر استحباب صلات عند دخول مسجد از خود اون دلیل استفاده می شود که این همون وقت اول همون حین دخول در مسجد شخص نماز بخواند. در این مواردی که اون دلیل صلات ذات سبب دلالت داشته باشه بر مطلوبیت مبادرت به صلات عند تحقق سبب، در اونجا این از بله در حقیقت اینجا حکم به مطلوبیت می شود و از این حکومت رفعیت می شه، و این رفعیت از حکومت که قاعده عام بود در بعضی از موارد به خاطر دلیل خاص، این امر بعیدی نیست، ممکنه در تنافی بین دو دلیل یک دلیل حاکم باشه بر دلیل دیگر، ولی در عین حال در بعضی از موارد اون دلیل حاکم تخصیص بخوره، که شبیه این را نظیر این را در حدیث لاطاعات بالاضافه به ادله اجزا و شرائط گفته شده و عملا به او ملتزم شده اند دیگه. حدیث لاطاعات دلالت میکنه بر این که اخلال به اجزا و شرائط در غیر ارکان اگر از روی سهو و نسیان باشد موجب اعاده نماز نمیشه، موجب بطلان نماز نمیشه. در ارکان چرا، ولی اخلال به غیر ارکان اگر از روی عوض باشد، حداقل در مورد سهو و نسیان دیگه، مورد متلقن حدیث لا تعال سهو و نسیان، اخلال به اجزا و شرائط غیر رکنیه سهوان و نسیانان موجب وجوب اعاده نیست، بلکه نماز صحیح، حکم به صحت نماز و عدم لزوم اعاده میشه. با اینکه حدیث لا تعال حاکم بر ادله اجزا و شرائط هست و دلالت میکنه بر عدم وجوب اعاده، ولی در این حال در مورد نسیان نجاست صوب و بدن به خاطر صحیحه ثانیه زراره که وارد شده، در این که اگر شخص قبل از وارد شدن در نماز علم داشت به نجاست صوبش ولی فراموش کرد، نمازش را خونده، در اون مورد امام علیه السلام حکم فرموده به اعاده صلات، با این که نجاست طهارت صوب از ارکان که نیست، از غیر ارکانه. به همون نحوی که صحیحه ثانیه زراره به عنوان تخصیص حدیث لا تعاد حاکم میشه، در مثل محل بحث هم اینجوری میشه، ولا طایفه اول به نحو عام به صورت قاعده عام حاکم بر طایفه دوم هست و در موارد حکومت نسبت سنجی نمیشه، نسبت ولو نسبت اون خصوص منوج هم باشد ولی دلیل حاکم مقدمه. ولی ما یکون حاکمن علا دلیل آخر اینطور نیست که غیر قابل تخصیص باشه، قابل تخصیص است. اگه دلیل وافی به تخصیص، دلیل بر تخصیص تام باشه، به او ملتزم میشیم. در روی حساب در محل بحث اگر ما در ادله صلوات به اسباب خاصه دلیل اینجوری پیدا کردیم که دلالت بر مطلوبیت صلات مبادر به نحو مبادرت داشته باشه، فوری داشته باشه، در همون زمان اول باشه بدون تأخیر، اون در حقیقت مخصص این دلیل حاکم میشه. از نظر کبروی مشکلی در این قسمت نیست، ولی آیا از نظر صغروی ما به ادله صلات به اسباب خاصه مراجعه بکنیم چنین دلیلی داریم که دلالت بکنه بر مطلوبیت در همون زمان اول مبادرت، نه فقط اصل المطلوبیت رو بگه، مطلوبیت در زمان اول رو دلالت بکنه یا دلیل نداری؟ در کلام کاشف اللسان مثال زده شده به همین روایتی که در مورد تحیت مسجد وارد شده که اذا دخل احدكم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعته، گفته که این دلیل در حقیقت دلالت بر این میکنه که در اینجا همون حین دخول در مسجد باید این کار را انجام، یعنی مستحب است که این کار را انجام بشه. به حسب اونچه که در کلام کاشف اللسان اومده این به عنوان دلیل میشه مخصص این دلیل حاکم، منتها این روایت به این لفظ در کتب حدیث ما نیومده، اذا دخل احدكم المسجد با این عبارت فلا یجلس در کتب حدیث ما به این عنوان نیومده، در کتب عامه اومده. در بهار این روایت دال بر صلات تحییت مسجد را که از مکارم الاخلاق نقل میکنه با این عبارت اومده که میشه از اونم استفاده کرد که ولا تجلس فی المسجد حتی تصلی رکعتین تحییت المسجد. بعدم این در ادامه هم مطلبی داره که مربوط به خروج از مسجد هست که اون قرینه میشه برای اینکه اون که در ابتدا اومده ناظر به حین دخول در مسجده. اون روایتی که در بهار نقل شده از مکارم الاخلاق هم نقل شده با این عبارت، ولی البته من حیث و سند بله سند معتبری ندارد. روی این حساب این روایت تحییت مسجد را نمی شود از موارد استثناء حساب کرد و دلیل حاکم را تخصیص داد، به خاطر اینکه ماید الله علی امت بر تحییت مسجد این بله این که به این عنوان وارد شده این دلالت نداره. البته روایات در مورد تحییت مسجد روایات دیگه ایم هست، ولی اون چی که از اون بقیه روایات استفاده میشه همون اصل مطلوبیت صلات در مورد وارد شدن در مسجد هست. اما اینکه مبادرت ازش فهمیده بشه این فهمیده نمیشه. ولی غیر از این روایت ذات سبب، همونطور که در کلام مرحوم نراقی هم اومده، بعضی از فقها ها موارد دیگر را هم به عنوان استثناء ذکر کردن از صلات ذات سبب. موارد دیگر هم ذکر شده که دلیل اونها کنه اقتضا میکنه لزوم اقتضا میکنه مطلوبیت مبادرت در همون اول وقت، که یکی از اونها بحث احرام صلات احرام، یکی از اونها صلات بله وقت احرام، یکی هم صلات طواف، که این روایات صاحب وسائل اینها را در باب 39 از ابواب مواقیت ذکر کرده و به نظر صاحب وسائل دیگه این روایات دلالت میکنه بر عدم کراهت، دیگه دلالت میکنه بر مطلوبیت، ولو در باب قبلی که باب 36 بود که روایات طایفه اول را ذکر کرده بود، صاحب وسائل نظر جزمی نداده بود، مسئله را به تردید برگزار کرده، ولی اینجا دیگه فتوای به عدم کراهت داده در این موارد. صلوات خمس، صلوات خاص در اینها فرموده که اینجا ولو در موارد خمسه هم اتفاق بیفته ولی کراهتی در کار نیست. معلوم میشه که از اینها استفاده شد میشه که عند تحقق این اسباب مبادرت به اون مبادرت مطلوبیت داره. در این قسمت روایت در همین بله باب 39 حدیث چهارم و حدیث پنجم به عنوان شاهد بر این امر قابل استدلال. حدیث چهارم صحیح معاویه ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول خمس صلوات لا تترک علی حال اذا تفت بالبیت و اذا اردت ان تحرم، وقتی خواستی احرام ببندی اینها دیگه در هیچ حالی ترک نمیشه. اون وقتی که شخص طواف انجام داد و در مورد طواف این طواف نماز داره دیگه، ولو طواف مستحبی باشد ولی نماز در اونجا مورد داره، مطلوبیت داره. حالا ولو شرط صحت طواف مستحب صلات نباشه، ولی اینکه صلات مجال داره در طواف مستحب این لا اشکال داره. اطلاق عبارت هم اقتضا میکنه که مقصود از طواف اهم از طواف واجب و طواف مستحب باشه. در مورد طواف و در مورد احرام در این دو مورد در روایت معاویه بن عمار بیان شده که این نماز در اینجا در هیچ حالی ترک نمیشه. از این استفاده شده که اذا اردت ان تحرم، یعنی همون زمانی که انسان خواست احرام ببنده، اینم به همون زمانی که خواست احرام ببنده در همون زمان بله جا داره که شخص بله عمل را انجام بده، نماز را انجام بده، که البته نماز قبل از نماز احرام نمازی است که قبل از انشای احرام قبل خونده میشه نه بعد نسبت به، ولی در صلات طواف هم اونم بله اینکه در طواف فریضه که صلات بعد از او هست در طواف مستحب هم علال قاعده جایش بعد از طواف، ولی علایالن گفته شده که از این روایت ابن معاویه ابن عمار استفاده میشه که مقصود از که این نمازی که نافله ذات سبب هست، این نافله ذات سبب عند تحقق اون سبب فوراً مطلوبیت داره، مبادرت فوری داره. این در به این تعبیر در روایت معاویه بن عمار اینطور تعبیر شده. بقیه مصادیق صلات الکسوف و اذا نسیت فصل اذا ذکرت و صلات جنازه، اونا که دیگه صلوات مستحبه نیست، به اذا نسیت فصل اذا ذکرت، اونا دیگه قضای صلوات واجبه میشه دیگه. ولی در این روایت معاویه بن عمار عنوانش اینه، اذا تفت بالبیت و اذا اردت ان تحره، نماز بخون. همون زمان دیگه گفتن ظاهر این عبارت اینه که این انجام دادن احرام، آیا این دلالت میکنه یا نه؟ در این دلالتش بر این مطلب البته اشکال شده. اشکال به اینه که ولو از این عبارت استفاده میشه به این که بله در عند تحقق احرام مطلوبیت داره صلات، ولی بله عند تحقق احرام مطلوبیت داره صلات، ولی این منافات نداره با این که اون بله منافات ندارد با این که فی حد نفسهی اینطور باشه. ولی اگر در موارد خمسه اتفاق بیفتد که شخص قصد احرام را داشته باشد، باید اگر بخواد نماز احرام بخونه، احرامش را تأخیر بیاندازه به غیر این وقت. همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده در روایات استخاره، اینطوره در روایات استخاره ذات الرقا وارد شده که اگر خواست استخاره نماز استخاره ذات الرقا را انجام بده، این را بیاندازه به بعد از طلوع شمس. از این عبارت اذا اردت ان تحره بیش از این استفاده نمیشه که صلات مطلوبیت دارد قبل از تحقق احرام، ولی حتی در موارد خمسه مطلوبیت دارد، اینو به اطلاقش دلالت داره، منافات نداره که اون روایات طایفه اول اختزا بکنه که این اگر بخواهیم رعایت بکنیم مطلوبیت صلات احرام را، احرام را بیانداز به وقتی که بعد از او باشه. روایت دومی که دلالت بر این میکنه روایت ابی بصیر، صحیحه ابی بصیر هست که در سند او بلا عبارت اینطوره که ان یونو بله علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان هاشم ابن ابی سعید مکاری ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. ولی روایت من حیث سند صحیح است، چون اینجا بله هاشم ابن ابی سعید، ولو در عبارت وسائل هاشم ابن ابی سعید اومده، ولی ظاهرا تصحیفی در سند روایت هست، هاشم ابن حیان ابی سعید. این یعنی خود ابی سعید مکاری همون هاشم ابن حیان هست، نه اینکه ابی سعید مکاری پدر هاشم باشه. در عبارت وسائل اینجوری که هاشم ابن ابی سعید، هاشم خود ابی سعیده، پدر هاشم حیانه که ابی سعید مکاری باشه. ابی سعید مکاری هم بله بله از جهت وثاقت هم چون جزو کسانی است که هم صفوان هم ابن ابی عمر هم بزندی هر سه نفر از او روایت کردن، دیگه من حیث سند مشکلی نیست. از متنم از حیث متنم عبارت اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال خمس صلوات تصلیهن فی کل وقتن، فی کل وقتن فرض بله. اونچه که در روایت قبلی اومده عنوان این بود که خمس صلوات لا تترک علی کل حالن، اون باید انجام بشه، ولی این روایت امتیازش اینه که تعبیر شده که این نمازها را در همه اوقات خونده میشه، در هر وقتی. صلات الکسوف و صلات علی المیت و صلات الاحرام و یکی از اینها رو صلات الاحرام قرار داد. صلات الاحرام در این روایت بیان شده که صلات احرام صلاتی است که هر وقتی می شود اون را خوند. همون عبارتی که در سیه معاویه بن عمار بود که اذا اردت ان تحرم، در همین روایت ابی بصیر اومده، ولی با این نحو که با این بیان اضافه که اذا اردت ان تحر صلات الاحرام، یعنی صلاتی که عند ارادت الاحرام خونده میشه، فی کل وقتن هست، فی کل یعنی این عند ارادت الاحرام فی کل وقتن هست، نه اینکه عند ارادت الاحرام لازم باشه به طوری که قابل استثناء باشه به موارد خمسه. اون روایت صلات و طواف هم همینه. در صلات و طواف هم بیان شده صلات و طواف من الفجر الى طلوع شمس و بعد العصر الى الليل، اونجا که دیگه تصریح به خلاف شده در حقیقت، که در صلات طواف ولو صلات ذات سبب مستحبی هست، در قسمت صلات طواف مستحب صلات طواف، صلات طواف صلات نافله ذات سبب ذات سبب هست، ولی در همون اوقات خمسه هم، چون یکی از مواردش اوقات یکی از موارد خمسه همین بعد طلوعش بعد از فجر الی طلوع شمس بود دیگه، بعد العصر الی اللیل بود دیگه، در همون مورد موارد، در همون بعضی از موارد خمسه تصریح شده به این که در همون حال هم انجام میشه. رو این حساب از مثل روایت ابی بصیر، نه از روایت معاویه بن عمار، از مثل روایت ابی بصیر میشه استفاده کرد که حتی اگر ما حاکم بدانیم روایات طایفه اول را بر طایفه دوم، ولی در این حال به خاطر دلیل خاصی که در بعضی از روایات صلوات ذات اسباب وارد شده، از این حکومت رفعیت میکنیم، یعنی تخفیف میخوره، این دلیل حاکم تخفیف میخوره، نتیجه میشه که در این موارد صلات ذات سبب حتی در موارد خمسه مطلوبیت دارد. البته در این قسمت ذات سبب یک بیان دیگه‌ای بله وجود داره برای استثنای صلات ذات سبب از کراهت، که ولو با بیانی که تا حالا مطرح شده طایفه اول شده حاکم بوده بر طایفه ثانیه، ولی یک راه دیگه‌ای باز برای نقض حکومت وجود داره و اون اینه که ما به بعضی از روایات که در صاحب وسائل در باب بله در باب همون 38 ذکر کرده، همون روایات مجوزه، به بعضی از اون روایات که نگاه بکنیم از اون روایات استفاده می شود که نافله ذات سبب کراهت ندارد. وقتی دلیل در خصوص نافله ذات سبب وارد شده باشه و دلالت بکنه بر عدم کراهتش فی شیء من الاوقات، دیگه مشکل حل میشه دیگه. طایفه اول ولو به اطلاقش دلالت داشت، ولی با این روایت رفعیت میشه. اون روایت چیه؟ روایت علی ابن بله روایت هشت بله روایت علی ابن بلال حدیث 3 باب 38 که بله شیخ به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، از محمد ابن عیسی عن علی ابن بلال قال کتبت الیه فی قضاء النافله من طلوع الفجر الى طلوع الشمس و من بعد العصر الى ان تغیب الشمس فکتبه، لا یجوز ذالک الا للمقتضی، لا یجوز ذالک الا للمقتضی، فاما لغیره فلا. این روایت علی ابن بلال که من حیث سند درش اشکالی نیست، چون علی ابن بلالی که در این روایت هست همونطور که در کلام مرحوم آیکویی هم اومده، علی ابن بلال مردد بین دو نفر هستند که هر دو نفر ثقه هستند، یکی علی ابن بلال ابن ابی معاویه باشه که نجاشی توثیقش کرده، یکی هم علی ابن بلال بغدادی باشه که مرحوم شیخ طوسی اون را توثیق کرده. هر کدوم از اینا باشه، علایل روایت معتبر من حیث سند هست، اما من حیث دلاله، آیا این روایت دلالت دارد بر اینکه نافله ذات سبب کراهت ندارد یا نه؟ مرحوم آقای خویی اشکال من حیث دلاله در این روایت میکنه. اشکال من حیث دلاله اینه که این عبارت لا یجوز ذالک للمقتضی معنای اون معلوم نیست، چون دو تا احتمال درش هست. احتمال اول اینه که مراد از مقتضی یعنی کسی که نماز را قضا میکند، مقتضی یعنی قاضی صلوات، قضا کننده صلوات. این احتمال اول. ایشون فرموده که این احتمال اول که قابل التزام نیست، چون سوال از همون اول یعنی مورد بحث اینه که نافله، آیا قضای نافله جا داره یا نماز جا نافله جا نداره. سوال اینه. در مورد سوال دوباره امام علیه السلام در جواب بفرمایی لا یجوز ذالک الا للمقتضی، این معنا نداره، چون اصلا سوال اطلاق نداشت، مورد سوال خاص بود. پس بنابراین که این روایت احتمال اول که قابل استدلال نیست. احتمال دوم اینه که مراد از مقتضی یعنی سبب، یعنی موجب، یعنی در جایی که انجام دادن نافله سبب داشته باشه، موجب داشته باشه. مرحوم آقای خویی فرموده این احتمال دوم قابل عقل نیست. چرا؟ چون ولو با توجه به سؤال سائل در مکاتبه ممکن هست در اینجا در جواب امام علیه السلام بفرماید که این نافله، انجام دادن نافله در این موارد جایز نیست الا بر نافله ذات سبب، ولی این با عبارت نمی سازه، چون اگر مقصود از مقتضی سبب و موجب باشه که بخواهد امام علیه السلام نافله ذات سبب را استثناء بکنه، تعبیر مناسب اینه که به صورت نکره امام علیه السلام می فرمود لا یجوز الا لمقتضین الا لسببن الا لموجبن. اما این که در روایت به لفظ معرفه اومده، با تعریف اومده، این که با تعریف اومده، این نشون میده که مراد از مقتضی در اینجا سبب نیست، موجب نیست. به این بیان ایشون اشکال کردن. ولی اگه کسی بگه نه، حتی این در جایی که مراد از مقتضی موجب سبب باشه، آوردن لفظ معرفه، آوردن الف لام مشکل ایجاد نمی کنه، چون الف لامی که اینجا وارد میشه الف لام جنس دیگه. به همونطور که به صورت نکره اگه تعبیر می فرمود امام که لمقتضین، که دلالت بر شمول نسبت به تمام اسباب را داره، اقتضا میکنه شمول نسبت به تمام اسباب را، اگه با الف لام جنس هم کلمه مقتضی را با الف لام جنس هم آورده بشه، باز دلالت بر اون مطلب میکنه. اینطور نیست که غیر مناسب باشه. اگر ما این عبارت الا للمقتضی را مناسب با بیان سبب بدونیم، این روایت علی ابن بلال که روایت معتبر من حیث سندم هست. دلیل بر اینه که نافله ذات سبب یمکن اتیان به این حتی در این موارد خمسه که مورد در این روایت به دو مورد از اون موارد خمسه اشاره شده، یکی بله الی طلوع الشمس، یکی من بعد العصر الی تقریب الشمسه. خب هازا کله مرتبط به دو قسم از اقسام سگانه نافله که در مسئله 18 مرحوم سید مطرح فرمودن. قسم اول نافله مرتبه بود، قسم دوم نافله ذات سبب بود، قسم سوم از اقسام نافله نوافل مبتدعه هست که مرحوم سید در این مسئله 18 فرمودن که در نافله
حدیث لا تترک و خمس صلوات لا تترک و علا کل حال بعد توی صلات الکسوف و صلات الجنازه این چیز واجب هاش اینا که می فهمیدین که لا تترک و علا کل حال واقعا لا تترک و علا کل
حال، اون که دیگه اون ادله کراهت نافله که از اینجا نمیاد، این از موضوع بحث خارجه دیگه، از موضوع بحث خارجه. موضوع بحث در این مسئله 18 نافله هست، اتیان نافله در اون موارد خمسه هست، ولی اینجا که این روایت دلالت میکنه بر در مورد اون مصادیق دیگه صلات کسوف اینا، اینا که صلات فریضه هستن دیگه، از باب نافله نیست، از موضوع بحث خارجن دیگه، مقصود این بود.
جنازه اون توی یک معنا گرفتیم، بعد تو همون معنا هم توی بیت و چیز هم بگیریم دیگه، اذا توفت بیت و اذا عرتن تحت طهره،
بله
همون معنا میشه دیگه، میتونیم این تفکیک بدیم مثلا.
ولی خون لا ترتک علا کل حال مقصود این شد، لا ترتک علا کل حال نشان دهنده اهمیت او به اینکه در هیچ حالی نباید ترک بشه، ولی اذا اردت الاحرام اینکه نباید ترک بشه، اون در اون قسمت صلات الفریضه اون به نحو لزومی هست، ولی در قسمت نوافل به نحو لزومی که نیست، به نحو استحبابی هست. این عبارت دلالت میکنه که نباید ترک بشه، ولی در هیچ حالی نباید ترک بشه، خب یعنی باید شخص انجام بده به خاطر نافله، نافله کنه نافله مهمه هست، و وقتی نافله مهمه بود و جا داره شخص رعایت بکنه انجام نده، این ملازمه نداره با اینکه در همون اوقات در همون اوقات همون موارد خمسه انجام بده. سازگاری داره این مطلب، یعنی بهتر اینکه مراعات کردن کار خیلی خوبی هست و تأکد داره، رعایت این میسازه به اینکه شخص بیاندازه احرامش را به وقت بعد دیگه. اشکالی بود که اون روایت اصلا در این قسمت دلالت نداره دیگه. ولی لا ترک معناش چیه؟ لا ترک اشکال این بود که اون از جهت موردی که اونا مال فریضه است، ولی عبارت لا ترک علی کل حال، لا ترک یعنی باید حتما انجام بشه، اونی که خود عبارت لا ترک میاد اصل الاتیان رعایت کردن، تأکد در اینه، منتها تأکد در واجبات اون که به معنای لزومی هست، در مستحبات استحباب مؤکد. خب این در قسم سوم که مرحوم سید این را با همین توضیح فرمودن که نوافل مقصود از قسم سوم نوافل مبتدعی است که لم یرد فیها نص بالخصوص و انما یستحب الاتیان بها لان الصلات خیر موضوعه و قربان کل تقیه و معراج المؤمن. این قسم سوم از نوافل است که اسم تعبیر میشه از او به نوافل مبتدع. مرحوم سید در این قسم سوم فرمودن ذکر جماعتون، جماعتی از فقها در این قسم سوم فرمودن که یکره از شروع فیها فی خمسه اوقات، در پنج وقت شروع کردن در نافله کراهت دارد. پنج وقت اینا هستن: احدها بعد صلات صبح حتی تطلع الشمس، الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، الثالث عند طلوع الشمس حتى تنبسط، الرابع عند قیام الشمس حتی تزول، اون زمان نزدیک به زوال تا خود زوال، الخامس هم عند غروب الشمس ای قبیل الغروب. و اما این اونایی که اون جماعت که قائل به کراهت شدن، کراهت در شروع هست. و اما اذا شرع فیها قبل ذلک فدخل احد هذه الاوقات و هو فیها فلا یکره اتمامها. این حرفی است که جماعتی از فقها ها گفتن. قول مرحوم سید در آخر فرمود و اندی فی ثبوت الکراهه فی المذکورات، حتی در اون قسمت شروع اشکالون. این مطلب عبارت مرحوم سید در قسم ثالث. این که فرمودن که جماعتی از فقها این رو گفتن و در کلام مرحوم سید تعبیر به جماعت شده، ولی در کلمات دیگران گفته شده به این که این قول قول مشهور هست، بلکه ادعای اجماع بر این کراهت در این اوقات خمسه شده. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن ذیل همین که جماعت اینو گفتن، فرمودن اجماعا صریحا و ظاهرا محکیا عن الناصریات و الخلاف و الغنیه و التذکره و المنتهی و جامع المقاصد و غیرها. در کتب متعددی ادعای اجماع بر کراهت نوافل، حداقل در این قسم سوم نوافل مبتدعه، در این اوقات خمسه شده. اما آیا این قول به کراهت که نظر جماعت هست یا نظر مشهور هست در این موارد خمسه تمام هست یا تمام نیست؟ برای اثبات کراهت در این موارد خمسه به روایات استدلال شده که در تک تک این موارد خمسه ما نگاه بکنیم، فی الجمله در اون بله روایت معتبره من حیث و سند وجود داره که بهش استدلال شده. اما آیا من حیث و دلاله هم تمام هست یا تمام نیست؟ و اگر من حیث و دلاله هم تمام بود، آیا لازم الاخذ هست یا لازم الطرح هست؟ این بحث دیگه ای هست. ولی فی الجمله برای هر کدوم از این موارد خمسه استدلال شده به روایات، که بعضی از اون روایات حداقل بعضی از روایات من حیث السند معتبر هستند. برای دو مورد اول که بعد صلات صبح حتی تطلع شمس، بعد صلات العصر حتی تقریبا شمس باشه، استدلال شده به موثقه حلبی و به موثقه معاویه بن عمار، روایتی که قبلا هم خونده شده، حدیث اول باب 38 که شیخ طوسی به سندش از تاتری نقل میکنه، از محمد بن ابی حمزه و علی بن رباط عن ابن مسکان عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال لا صلاة بعد العصر حتى تصل المغرب. این روایت حلبی که قبلا هم اشاره شده که مرحوم آقای خویی در سند این روایت اشکال کرده، اشکالم به خاطر اینکه طریق شیخ طوسی به علی بن حسن تاتری در این سند علی بن محمد بن زبیر و احمد بن عمرو بن کیسبه نهدی هست که اینها فرمودن توثیق ندارن. روی حساب هم روایت حلبی که به سند شیخ از علی بن حسن تاتری نقل شده و هم روایت دوم که روایت معاویه بن عمار باشه، اون هم از شیخ به سندش از تاتری نقل کرده، هر دو روایت را فرمودن من حیث و سند ضعیف هستند. روایت دوم که روایت معاویه ابن عمار هم باشه همین متن را داره بدون اون تعلیلی که ان الشمس تطلع بین قرنه شیطان. این اشکال سندی مرحوم آقای خویی در این روایت بود. من حیث دلاله مشکلی ندیدن ولی من حیث سند فرمودن که این روایت اشکال داره. اشکال سندی را قبلا جواب داده شده که سند شیخ طوسی به علی ابن حسن تاتری به حسب مشیخه ولو این دو نفر باقی که یکی از اینا از دیگری نقل میکنه ولی به حسب نقل فهرست در سند شیخ به علی ابن حسن تاتری علی ابن در کنار احمد ابن عمرو ابن کیسبه علی ابن حسن فضال هست. روی این حساب به ملاحظه سند شیخ در فهرست اگر مشکلی باشه مشکل در علی ابن محمد ابن زبیر قرشی هست که اون را هم با مبنای توثیق معاری و غیر بعضی از مبانی دیگه قابل تصحیح هست به ساقت این شخص. روی این حساب من حیث سند این دوتا روایت میشه روایت معتبره. غیر از این دو روایت روایات دیگه هم هست که به او استدلال شده برای همین کراهت صلات در اوقات در همین دو مورد اول و دوم که روایت یکی از اونها همین روایت علی ابن بلال بود که الان خونده شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مورد پنجم میگه قبل غروب.